عبدالناصر ایجاد پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم مبارزان ایرانی ضرورت پیدا می کند. از این رو دکتر چمران رهسپار لبنان می شود تا چنین پایگاهی را ایجاد کند. او به کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان حرکت محرومین و سپس جناح نظامی آن سازمان عمل را بر اساس اصول و مبانی اسلامی پیریزی می کند. مهندس مهدی چمران.
دکتر چمران از قم نرفت به لبنان، از آمریکا آمد به لبنان و لبنان هم همطور که گفتید لبنان امروز نبود که حزب الله داشته باشه و نمیدونم این گونه مسائل انقلابی و حتی مذهبی. لبنان اون روز بود که مرکز کاوره‌های خاورمیانه، همطور که فرمودید عروس خاورمیانه یا پاریس خاورمیانه بود. کاوره مولان روژش رو از پاریس آورده بودن، عینش اونجا درست کرده بودن در جونیه و همینطور چیزهای دیگرش. من خودم به خاطر میارم وقتی که خدمت دکتر میرفتم لبنان، از سور صبح میمدیم به بیروت و شب بر میگشتیم. زور نمیتونستیم نهار بخوریم چون در تمام بیروت یه رستورانی که مشروب نداشته باشه پیدا نمیکردیم. یک چنین شهری بود. فکر نکنید اون روز حزب الله بود و فلان بود و این گونه صحبت ها. نه، همونطور که شما فرمودید شیعیان و مسلمین در شرایط بسیار اختناق شدیدی بودند که خجالت میکشیدن بگن ما شیعی هستیم. میرفتن شناسامشون رو عوض میکردن، یک کارت هویه میگرفتن به قول خودشون که بگن ما یا مسیحی هستیم یا حداقل حزبی هستیم، شیعه نیستیم.
و ازدواج با زنای مسیحی و غیر
ازدواج میکردن تا بتونن استخدام بشن. ببینید میخواستن استخدام بشن اگر شیعه یا مسلمان بودن بر اساس اون قانون 5 تا مسیحی 3 تا سنی 2 تا شیعه به شیعیان نمیرسید. یه چنین ازدواجی میکردن تا استخدام بشن. حالا دکتر چمران از آمریکا میاد لبنان ولی در بیروت نمیماند. میتونست بره دانشگاه آمریکایی بیروت، میتونست بره دانشگاه عربی بیروت. بزرگترین استادی بود که قطعا و یقینا شبیه و نظیرش تو آمریکا وقتی نبود در لبنان دیگه قطعا و یقینا نمیتونه باشه، ولی نماند. رفت کجا؟ جنوب لبنان. چرا جنوب؟ مرز اسرائیل، در شهر سور، حتی 5 کیلومتر اون ور سور که برج شمالیست و اون مدرسه سنتی جبل‌عامل در برج شمالیست، یعنی نزدیک مرز اسرائیل که اسرائیل میتونه هر روز بمباران بکنه و بمباران میکرد. و در بین محرومترین افراد لبنان، یعنی شیعیان یتیم لبنانی. شما ببینید از اون چی که گفتید در آمریکا میتونست بهترین زندگی رو داشته باشه که البته اونجا هم نداشت. شاید آقای دکتر امراللهی میفرمودن ایشون تو خونه پدر زنش که یه خونه ویلای بزرگ بود 2 تا کاروان گذاشته بود، با اون همه پول و حقوقی که زندگی میکرد تو اون کاروان ها با زن و فرزندش زندگی میکرد و پولی که به دست می آورد هزینه میکرد برای مبارزه. در لبنان هم که آمد رفت به خطرناکترین نقاط، یعنی جنوب لبنان که زیر بمباران های اسرائیل بود، در بین شیعیان یتیم محروم لبنانی، در بین اونها آموزش اونها رو به دوش گرفت و تو اون پلی‌تکنیک شروع کرد به درس دادن.
از طرف این دوستان من مسئولیت پیدا کردم که به لبنان بیایم، بتوانیم پایگاهی برای تربیت شریکای ایرانی به وجود بیاوریم. و همونطور که میدانید در لبنان، کشوری 3 میلیونی که 1,200,000 نفر شیعه دارد و رهبر شیعیان امام موسی صدر یکی از کسانی بود که از نظر بینش و فکر و استعداد انقلابی در دنیا بی نظیر است. او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم.
امیر کمالی،
همون جوری که جناب آقای مهندس چمران با اون لحن چمرانیشون خوب توصیف کردن شرایط آمروز لبنان رو، شیعیان لبنان به خصوص جوانها به دلیل خودکمبینی فراوانی که داشتن خجالت میکشیدن حتی خودشون رو مسلمان یا شیعه بنامن، و این خیلی مسئله مهمیه. یه بار شما به یه فقیر با هویت میرید خدمت میکنید، یه بار به کسی که فقر هویتی داره میخواید خدمت کنید. در مسیر آوردن نسلی که خودشو فراموش کرده و نسلی که نمیخواد هویت قبلی خودشو داشته باشه، حالا شما دارید برای او پل میزنید به طرف همون هویت ولی با ارزش‌های جدید، با موجودیت جدید.
جناب آقای امیر کمالی، راوی سالهای زندگی دکتر چمران در لبنان.
دکتر چمران وقتی به لبنان تشریف آوردن، با اینکه برخوردار از موقعیت علمی، تخصصی و اجتماعی بالایی بودند که میتونست ایشون رو در یکی از بهترین شرایط رفاهی و اقتصادی اون روز لبنان قرار بده، همونجور که جناب مهندس چمران اشاره فرمودن، در بهترین دانشگاه هایشون میتونست کرسی تدریس داشته باشه، در سازمان های نامناندار سیاسی فعالیت کنند، اما ایشون کنار و همپای مقتدا و معلم معنوی خودش امام موسی صدر، اصل حمایت و تربیت و پرورش و هویت بخشی جوان شیعه رو دستور کار قرار دادن و نسل جدید شیعه لبنان رو میشه گفت که دکتر چمران به وجود آوردن. به همین دلیل دکتر چمران در معماری جامعه نوین لبنان دست داشتن، نه اینکه فقط کار آموزشی، کار فرهنگی یا کار علمی کرده باشن. ایشون میتونست از مزایای یه دانشمند ممتاز فیزیک که سالها در غرب اقامت کرده و زندگی بسیار خوبی داشته، اون موقع اینا ملاک بود، یعنی در لبنان یه کسی از خارج آمده، از آمریکا آمده و در سطح خوبی هم بوده، خیلی جایگاه میتونست داشته باشه. دکتر چمران از این موقعیت اصلا استفاده نکرد، اصلا خودش در این موقعیت ها نشان نداد. چمرانی که در ناسا کار میکرد، در کمپانی بل در زمینه هوا و فضا و تولید ماهواره‌های آن روز فعالیت داشت، اما میاد همت بلند خودشو برای نجات یک ملت مظلوم به کار میگیره. این همون تفکر جهانی بودن دکتر چمرانه، یعنی به دور از هر مرزی و هر ایدئولوژی سعی میکنه مسئله انسان رو در سرلوحه کارش قرار بده. حالا این انسان هم اندیشه او باشه، هم جبهه ایدئولوژیک او باشه، خب چه بهتر.
و رهبر شیعیان امام موسی صدر یکی از کسانی بود که از نظر بینش و فکر و استعداد انقلابی در دنیا بی نظیر است. او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم و یک مدرسه صنعتی را که برای یتیم های جنوب لبنان تأسیس کرده بود اداره کنیم، و من هم به چند دلیل پذیرفتم که بزرگترین دلیلش ایجاد یک پایگاه برای تعلیمات چریکی در لبنان برای مبارزین ایرانی بود، و این مدرسه در شهر سور در میان پایگاه ها و اردوگاه های فلسطینی است و در تماس مستقیم با مبارزات اونها و چشمکش ها و درگیری های با اسرائیل، و من مدت 8 سال مدیر این مدرسه بودم به نام مدرسه جبل عامل که مدرسه صنعتی است که مجانی است و شاگردانش بیشتر از یتیم های جنوب لبنانند که پدر و مادرشون در اثر بمباران ها یا حملات اسرائیل به شهادت رسیدند. در لبنان نیز علاوه بر اداره مدرسه صنعتی و تربیت شاگردان مشغول سازماندهی خود لبنانیان شدیم.
دکتر چمران برای نجات یک ملت مظلوم و در بند فقری که قرنها در جهل و عقب موندگی نگه داشته بودند، به لبنان اومد، به میان محرومان رفت، با بکارگیری دانش و تجربه های فراوانی که از نقاط مختلف دنیا کسب کرده بود، زیر ساخت های یک نظام باوری اجتماعی، علمی و آموزشی، حتی اقتصادی و نظامی رو در لبنان به وجود آورد. یکی از اقدامات اساسی و زیربنای دکتر چمران در لبنان ایجاد تشکیلات نظامی برای شیعیانی بود که هیچی برای دفاع از خودشون نداشتن و گوشت قربانی جبهه ها، گروه ها و دستبندی های سیاسی اونجا بودن، که مثلا فلان گروه چپی فلسطینی از یه نقطه‌ای در یه گوشه‌ای از اون مناطق چند تا خمپاره به اسرائیل می‌زد، اسرائیل 24 ساعت بلکه 48 ساعت تمام اون مناطق رو زیر آتش می‌گرفت. حالا خود اون گروه های فلسطینی پناهگاه داشتن، سازماندهی می شدن، اما شیعه چی نداشت، یعنی بعد تو خونه های خودشون، تو خیابون های خودشون، تو محله های خودشون در روز روشن قربانی می شدن و هیچ کس هم در دنیا برای اینا آه نمی کشید. دکتر چمران با وجود مشکلات زیاد و محدودیت ها و مخالفت ها و اداوت هایی که از سوی دولت ها، احزاب، گروه ها صورت می گرفت، حتی مخالفان ایرانی که در اونجا داشت، جریان تشیع به خود باوری و خود اتکایی رو در کنار یک قدرت به اصطلاح قهار نظامی هم میدید و میدونست بدون این پیشرفت و اقتدار نمیتونن داشته باشن. بنابراین دکتر چمران با درک این ضرورت که شیعه باید خودکفایی نظامی و دفاعی داشته باشه، به ویژه در مقابل اسرائیل که متجاوز بوده، همیشه هیمنه اسرائیل اونجا اسمش همه رو میترسونده، و نیز احزاب و گروه‌های همپیمان با اسرائیل، اونجا هم اسرائیل بود، هم فالانج ها و جریان های مسیحی و دستراستی که در خاک لبنان، در وطن خودشون، به ملت خودشون خیانت میکردن.
خدایا تو را شکر میکنم که با فقر آشنایم کردی، تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم.
یعنی به اندازه جغرافیای انسانی و کل هستی دکتر چمران مفهوم پیدا کرده بود.
در بین شیعیان یتیم محروم لبنانی، در بین اونها آموزش اونها رو به دوش گرفت و تو اون پولیتکنیک شروع کرد به دست دادن.
پس شهید چمران تو اون حالش داره میخنده به سمت میاد، این کاذب همینجور که خوابیده بود عکس دکتر چمران میگرفت، این عکس هنوز هست.
شهید چمران نابغه نظامی بود بدون قید و شرط، یعنی اون دانشی که داشت رو با اون چیزی که در محل بود با هم تلفیق میکرد. من دوستتم مثال میزنم.
آقای جناب مهندس چمران، اینجا شما
اجازه بدید برات ببینید، حالا شهید دکتر چمران میشه گفت پایه‌گذار مقاومت اسلامی است در منطقه، و این مقاومت اسلامی شروع شد با پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی. این مقاومت 200 چندان قدرت گرفت. خب اون موقع خیلی ضعیف بود، البته در مقابل اسرائیل ایستادند. برای اولین بار در تاریخ در ارتفاعات تل مسعود نزدیک بنت جبیل، اسرائیل آمد روی این ارتفاعات با تانکهاش مستقر شد که جنوب لبنان رو تحت سیطره بگیره. همونجوری که ایشون گفتن شیعیان مسلح شدن، تمام روستاهای مرز اسرائیل شیعی هن. این شیعیان اونجا 7 تا 8 تا 10 تا کمتر بیشتر نیرو بودن، با سلاح‌های اندک ولی مسلح شدن و ایستادن. جناب سید حسن نصرالله که ایشون اشاره فرمودند و رهبر حزب الله لبنان که انشاءالله خداوند ایشون رو برای امت اسلامی واقعا نگه داره و حفظ بکنه و مایه آبرو و عزت اسلامی شدند، ایشون در سن 18 سالگی از دکتر چمران برای روستای خودش به نام بازوریه حکم میگیره به عنوان فرمانده اون منطقه. که ایشون میگفتن که من به دکتر چمران گفتم که آقای دکتر من خیلی جوانم، منو گذاشتید فرمانده این روستا. گفت دستشو زد پشت من و گفت من از جوانان شجاع خوشم میاد.
و بی نختم لیسمعه العالم على امل على امل اذا احتاجوا الینا فی ساحة اخرى لن نكون حملة الاكفان فقط وانما سنكون حملة الاكفان والسلاح والختام. لبيك يا حسين لبيك يا حسين
اگه اجازه بدید من اینو هم اضافه بکنم که اگر امروز شیعه در لبنان از موضع قدرت داره حرف میزنه.
امیر کمالی راوی سالهای زندگی دکتر چمران در لبنان
و اسرائیل رو به گروگان گرفته الان در معادلات منطقه‌ای، چرا خیلی از آسیب‌ها رو نمیتونه استکبار جهانی به جمهوری اسلامی برسونه؟ چون اونجا اسرائیل در گرو قدرت نظامی و امنیتی حزب اللهه و نسل جدید لبنان از که شخصیت‌های فراوانی هستند، یعنی امروز دیگه نمیشه گفت جامعه محروم. الان تشریف ببرید لبنان، امروز دیگه نمیگن شیعه و سنی، در اونجا میگن 8 مارس و 14 مارس. یعنی در وضع‌کشی سیاسی معلوم شد قدرت شیعیان با متحدان و با اونهایی که ائتلاف کردن باهاش نصف قدرت امروز لبنان. و این در حالی است که لبنان یک کشور اسلامی نیست. لبنان چون رئیس جمهورش طبق قانون اساسیش مسیحیه، اصلا در بلوک اسلامی حساب نمیشه. و چنین به اصطلاح بخشی رو شیعیان به وجود آوردن. میخوام عرض کنم که امروز هیچ معادله و موازنه‌ای در خاورمیانه شکل نمیگیره مگر اینکه اراده مقاومت اسلامی اونو تایید کرده باشه.
و این حرکت محرومین سازمانی بود که از شمال لبنان تا جنوب عده بسیار زیادی از شیعیان محروم در آن عضویت داشتند که در یکی از تظاهرات این سازمان در شهر بعلبک در 1973 بیش از 75,000 مسلح برای تظاهرات مسلحانه گرد آمدند و در اونجا قسم یاد کردند که تا آخرین قطره خون خودشون مبارزه خواهند کرد تا حقوق پایمال شده خودشون رو دریافت کنند.
یعنی این آموزش و اون شروع از اینجا شروع شد تمام روستاها و بعد تانکای اسرائیلی آمدن اونجا که بتونن شیعیان رو مهار کنند.
مهندس مهدی چمران
و دکتر چمران با 45 نفر نیرو با یک طرحی که خود او طراحی کرده بود. چون ببینید دکتر چمران یک مغز فیزیک ریاضی بود، یک مغز هندسی بود. حالا اون میاد میره و 2 تو مصر آموزش نظامی میبینه و میاد در لبنان اینها رو پیاده میکنه عملا و میشه گفت یک نابغه نظامی هم در طراحی نظامی و اجرای نظامی قطعا بود. با یک عملیات بسیار محیرالعقولی خودشون رو از پایین این ارتفاعات تل مسعود که ارتفاعات بلندی است، من اونجا رفتم عکسم گرفتم از همون تانکای اسرائیلی، خودشونو میرسونن به بالای ارتفاع و تانکای اسرائیلی رو به آتش میکشند و اسرائیلی ها میگریزند فرار میکنند. این مال سال 1353 است، هنوز انقلاب اسلامی پیش نیامده، هنوز حمایتی نمیشند. تانکای اسرائیلی رو فراری میدند و این در تاریخ متاسفانه مکتوم مانده. اسرائیلی ها میترسن بگن چون براشون کسرشن بوده. فلسطینی ها میترسن بگن، میگن شما ها این همه نیرو پول قدرت داشتید چنین کاری نتونستید بکنید، این شیعیان محروم و این ها اومدن این کار رو کردند. حتی سوری ها هم نمیگن، با اون همه سلاح ها اونا هم نتونستن چنین کاری رو بکنن. خود شیعیان هم متاسفانه سیستم تبلیغاتی آنچنانی نداشتن، ولی خوشبختانه چند ماه بعد مرحوم حاج احمد آقا میره لبنان بازدید و میاد و از این تانک‌های سوخته کنار این تانک ها عکس یادگاری میگیره که این عکس ها موجود هست. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما رفتیم اونجا، یه آقایی در صدا و سیما آمده بود به نام آقای سرمدی و از این تانک ها یه فیلم تهیه کرد که فکر میکنم از تلویزیون از سیمای جمهوری اسلامی ما هم پخش شد و دنبال شد. همطور که آقای امیر کمالی فرمودن، پایه‌گذار مقاومت اسلامی در لبنان بود که البته با انقلاب اسلامی و اون آمدن امام و اون حالا روز قدس و حمایت امام، این مقاومت 200 چندان جان گرفت. و خب امروز میبینید حزب الله تو منطقه در اونجا حرف اول رو میزنه و بدون تصمیم حزب الله کاری رو نمیتونن انجام بدن.
یملون علیه انشی یعنی لبیک یا حسین لبیک یا حسین.
و با تظاهرات دیگری در شهر سور به وجود آمد که بیش از 150,000 نفر شرکت کردند. تصور کنید در کشوری که فقط 1,000,000 شیعه دارد، در منطقه‌ای که همه منطقه 500,000 جمعیت دارد، 150,000 در این تظاهرات شرکت کنند. یعنی اون محبوبیت شدید و اون جاذبه وافی و کافی برای جوانان شیعه که به سمت این نهضت گرفتند.
لبیک یا حسین یعنی ان تدفع الام بولدها ليقاتل فاذا استشهد واحتز رأسه والقي به الى امه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ثانیه‌های دیگر میام برنامه گفتارش رو به شما تقدیم می‌کنیم. بعد از اون هم خبرهای ساعت 19 رو خواهید شنید از رادیو منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، امروز گزارشم رو تقدیم شما میکنم از دانشگاه جامعه علمی و کاربردی کشور و موضوع برنامه‌های آموزشی و کارگاهی این دانشگاه برای دانشجویان تحت پوشش با توجه به موضوع کرونا و اتفاقاتی که در این زمینه شاهد هستیم. جای دکتر امید رئیس محترم دانشگاه جامعه علمی و کاربردی کشور به ما توضیحات رو در این باره ارائه خواهند کرد. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید که آزمون‌های این دانشگاه در ترم جاری به چه شکل در حال برگزاری هستش.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. ببینید، دانشگاه جامعه کاربردی دانشگاه مهارتی است و در این دانشگاه بین 60 تا 70 درصد از دروس ما عملی و کارگاهی هستن و در محیط کار با اجرا میشن. بنابراین برای بخش‌های نظری آموزش مجازی برگزار شد، تقریبا رو به اتمام هست و آزمون‌ها هم در صورت این که مخالفتی از ستادهای استانی مقابل با کرونا نباشه آزمون حضوری برگزار خواهد شد. اما بخش عملی دروس ما الزاماً باید حضوری باشه. اگر در استانی شرایط برگزاری عملی دروس فراهم نشه، برای اون دروس نمره ناتمام رد میشه و ثبت میکنیم تا زمانی که اجازه رو ما بدن. با رعایت شرایط بهداشتی، با رعایت پروتکل‌هایی که اعلام میشه، به هر حال باید بخش عملی برگزار بشه حضوری و آزمونش هم حضوری باید انجام بشه. اگرم اصلا محقق نشد، یعنی اگر نتونستیم تا پایان تابستون برای دروس عملی راهی پیدا بکنیم، اون دروس رو حذف میکنیم، میمونه برای ترمای بعدی که شاید فراهم بشه باشه. حالا ممکن دانشجوی علاقه‌مند باشه بگه که من نمیخوام انجام بدم. ما برای حذف دروسی که دانشجو مایل نیست در آزمون شرکت بکنه من یه قائل نشدیم، یعنی با توجه به اینکه اصولا حذف دروس باید در همون اوایل ترم انجام بشه و الان دیگه پایان ترم است، این نیم سال استثناست و اگر الان هم دانشجوی بیاد بگه که من نمیخوام در امتحان شرکت بکنم، خب از نظر ما من قانونی برای برگزاری آزمون حضور وجود نداره، برگزار میکنیم. دانشجو میاد میگه من نمیخوام شرکت کنم، اجازه حذف ترم بهش میدیم.
صورت پایداری شرایط موجود برای ترم آینده چه برنامه‌ریزی و تمهیداتی رو در نظر گرفتید؟
ببینید، ما در اسفند 98 که کرونا تو کشور جدی مطرح شد و این همه گریه خیلی سریع اتفاق افتاد، غافلگیر شدیم. نه زیرساخت داشتیم، نه آمادگی داشتیم، مدرسمون آماده نبود، دانشمون آماده نبود، مراکز نبود، اصلا سامانه‌ای که بتونه این حجم وسیع ما 110,000 کلاس داشتیم. ولی الان آمادگی کامل داریم. حالا تو این نیم سال برخی از نواقص رو رفع کردیم، برخی از ایرادات رو دیدیم، اشکالات رو رفع کردیم. برای سال تحصیل جدید اگر کشور در واقع تصمیمش بر این باشه که بازم آموزش ها به صورت مجازی باشه، ما آمادگی کامل رو داریم. ولی ما یه تفاوتی با دانشگاه دیگه داریم. در دانشگاه جامعه کابودی دانشجوی غیر بومی نداریم، سلسلیس هم نداریم، خوابگاه هم نداریم. برگزاری کلاس های حضوری برای ما با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیره و تقاضای ما از مسئولین هستش که ما رو مستثنا کنن، به خاطر اینکه دانشجوی ما بومی منطقه هست و تجمع هم نداریم. مراکز ما هم غالبا تعداد دانشجوشون زیر 300 تا دانشجوست، یعنی تمرکز زیاد دانشجو در یک محیط وجود نداره. 300 تا دانشجو در طول هفته در کلاس‌های مختلف، کلاس‌های 10 نفره، 20 نفره، 30 نفره میخوان شرکت کنن و خب اگر بخوایم که مجازی ادامه بدیم بخشای عملی میماند، اینها رو هم دیگه انباشته میشه و دانشجوها نمیتونن سر دو سال فارغ التحصیل بشن و این آسیب به دانشجوی ما میرسه.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
موفق باشین شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز فعالیت سینماهای سراسر کشور پس از 4 ماه تعطیلی از امروز.
وزیر آموزش و پرورش اجرای